ساعت 13:30 دقیقه اینجا تهران است. رادیو گفتگو و اینک گفتگوی اجتماعی.
گفتگوی اجتماعی.
به نام خداوند بزرگ و رحمتگر و مهربان، سلام میکنم به همه شما شنوندگان محترم و ارجمند. روز عالی بخیر. به گفتگوی اجتماعی امروز خوش آمدید.
تیتر دو.
چرایی عدم تحقق شبکه ملی اطلاعات. به نام خداوند بزرگ و رحمتگر مهربان. مردم سرزمین ایران، هموطنان عزیزم سلام، نیمروز عالی به خیر. بسیار خوشحالم که این فرصت دوباره دست داد تا از طریق میکروفون گفتگوی اجتماعی با شما هموطنان عزیزم صحبت بکنم.
این که ما بیام دو تا نرم افزار رو تعیین بکنیم بگیم همه بریزید توی دو تا نرم افزار، کار بسیار غلطیه.
اگر اکس متعلق به ایالات متحده ای آمریکا بود چند تا فیلم سینمایی ازش میساخت؟ یکی از پیچیده ترین عملیات های نظامی هوایی جهان بوده.
اعتماد ندارم، مردم اعتقاد ندارم، مردم نمیخوان. هی میگیم خودمونم باور میشیم که مردم اینجوری اندازات گیرین.
آقای باقری،
خب ببینید، اینها اومدن جوانهای خلاق و دور هم دیگه جمع کردن، از اونها حمایت کردن
و چقدر هم تولیدای خوبی داشتن.
و دیدیم که چقدر تولیدای خوبی داشت.
یه خانم داره آشپزی میکنه، از آشپزیش فیلم میگیره میذاره تو اینترنت، هم برای آپلودش باید پول بده، هم همه برای دانلودش. خب سهم این خانم وسط چی میشه؟ ما اون چیزایی که خودمون داریم الان نمیبینیمشون، بعد میگن آقا وام. آقا کی گفت وام؟ شما حقشو بده، وام نمیخواد که بیچاره.
شما اون جایی که میاد میبینید که این نرم افزارها نمیتونن رقابت ایجاد بکنن، ریشش در جای دیگه ایه.
همین الان مثلا تو روبیکا همین امکان وجود داره، منتها یکی میادی وسط یه همه میریزن آقا یه چیز جدید اومد. یه جدید نبوده اصلا. من خودم پارسال توی همین روبیکا چت صوتی گروهی داشتم، 3 سال پیش توی 20 تن چت صوتی گروهی داشتم و خیلی هم کیفیتش عالی بود.
خاطر ما که با ضابطه و قانون و مقررات نمیرسن به یک حالا پیام رسان ملی.
خب بعد شما تو کشور خودتون اجازه ندارید محتوا بر بستر فضای مجازی خودتون تولید بکنید، بعد چرا میگین ما تولید محتوا نداریم؟ اتفاقا من به اعتقادم ما بیش از همه دنیا محتوا و تولید محتوا داریم.
اما مهمانان ارجمندی که امروز من رو همراهی خواهند کرد در برنامه گفتگوی اجتماعی این نوبت یک شنبه، و قبلش فقط این رو بگم که از طریق خدمت شما عرض بکنم که اپلیکیشن ایران صدا، وبسایت رادیو گفتگو، شبکه سپهر میتونید ما رو به شکل تصویری دنبال بکنید و البته موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز هم در اختیار شماست که به شکل سنتی میتونید رادیو بشنوید. انقدر این رو نگفتم یادم رفته بود دیگه. حضرت حجت الاسلام و المسلمین محمد کرباسی، قائم مقام محترم دفتر مطالعات فضای مجازی کشور، سلام میکنم به شما، خوش آمدید.
بنده هم عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت جناب عالی، مهمان محترم برنامه و شنوندگان محترم رادیوی گفتگو. امیدوارم که گفتن و شنیدنهای امروز ما واسه دوستان شنونده مفید واقع بشه.
متشکر و ممنونم جناب آقای دکتر محسن رضایی، رئیس سابق مرکز تلویزیون های تعاملی. به شما هم سلام میکنم و روز بخیر میگم.
منم خدمت شما و جناب آقای حاج آقای کرباسی و شنوندگان محترم و معزز رادیو گفتگو از بسترهای مختلفی که این گفتگو رو مشاهده میکنن، سلام و عرض ادب و تبریک سال نو دارم و امیدوارم که گفتگوی ما مفید فایده واقع بشه.
برای من نوشتن دوستان که بگو برنامه کاربردی به جای اپلیکیشن. چی بگم دیگه؟ چشم. برنامه کاربردی ایران صدا، از اونجا میتونید ما رو تصویری تماشا بکنید. همینطور وبسایت ایران صدا که وبسایت رادیو گفتگو که باید بگیم تارنما دیگه احتمالاً، و شبکه تلویزیونی سپهر هم که در اختیار شماست. ممنون و متشکرم که با رو همراهی میکنید. آقای دکتر رضایی، یک خلاصه از بحثای دیروز ما رو دیدید.
بله.
نکته‌ای دارین در موردش؟
والا نکته که زیاده. حالا برنامه شما عموماً جلساتش جلسات چالشی، منم ذهنم یه خورده زیاد بیش فعال هست. میخوام زود وارد اون فضا نشیم که خیلی چالشی صحبت کنیم، یه ذره با آرامش پیش بریم. همین برنامه کاربردی که دوستان تأکید کردند و تارنما و حالا بسیاری از چیزهای دیگه‌ای که در موردش صحبت خواهیم کرد در طول برنامه، اجزای شبکه ملی اطلاعات هستند که شاید بیشترین ضعف ما در شبکه ملی اطلاعات به این حوزه برگرده. یعنی وقتی ما بحث شبکه ملی اطلاعات میکنیم، در افکار عمومی شاید همه در ذهنشون یه مش سیم و کابل و ارتباطات و اینها میاد، اونم شاید به خاطر رفتار ماهاست و مسئولین حوزه های مربوطه که هر وقت گزارش کار از شبکه ملی اطلاعات دادن، بحث شبکه و حالا به کلمه فنیش نتورک و اینجور چیزا رو مطرح کردن و پیشرفت اون رو مطرح کردن و ما از یک سری چیزا متاسفانه به نوعی غافل شدیم و این غفلتمون باعث شده که بعضی جاها یا گل بخوریم یا به قول معروف ضربه خطرناک روی دروازه تیم ما به عنوان یک کشور در واقع پرتاب بشه، شلیک بشه. همین بحثایی که اخیراً در مورد برنامه‌های گفت، یعنی برنامه کاربردی گفتیم، بگیم برنامه کاربردی گفتگو محور مطرح هست، یکی از اشکالاتیه که اگر بخوایم به در واقع موضوع شبکه ملی اطلاعات بپردازیم، باید به این گونه مسائل هم پرداخته بشه. و چرایی این که ما دچار هیجان میشیم وقتی با یه همچین برنامه مواجه میشیم، حالا چه از منظر حکرانی، چه از منظر استفاده، چه از منظر کاربردهای مختلفی که توی این حوزه میتونه اتفاق بیفته، به جای دچار هیجان شدنش به مسیر فرهنگسازی استفادهش بپردازیم. من زیاد توضیح ندم که یه خورده بس بچرخه تا اینکه ما بتونیم به یک جهت مثبتی انشاءالله پیش بریم.
آقای کربوسی، اول در مورد دفتر مطالعات فضای مجازی کشور توضیح به همون میدید چیه، کیه، کجاست، وابسته به کدوم نهاده، چگونه مدیریت میشه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. دفتر مطالعات فضای مجازی یک NGO که بیشتر نگاه راهبردی به فضای مجازی داره، تو مقاله موضوعات پژوهشی و مشخصا آینده پژوهی این عرصه با یک نگاه دینی، یعنی مجموعه حوزوی است، زیر مجموعه حوزه علمی قم هست که حوزویان با عقبه دینی که دارن و تسلطی که به مبانی دینی دارن، عرصه فناوری ارتباطات و اطلاعات رو نگاه میکنن، تحلیل میکنن، انطباق میدن و نهایتاً ارائه راهکار میکنن واسه تحقق فضای مجازی تراز انقلاب اسلامی. فضای مجازی که مثل کشورهای پیشرو حوزه فاوا فرصتهای حد اکثری رو واسه جامعه و بدنه مردم به دنبال داشته باشه و از اون طرف بتونه آسیب‌های این فناوری رو به حداقل کاهش بده.
بسیار عالی. بریم سراغ بحثمون. در مورد اون خلاصه‌ای که دیدیم توضیح ندارین، شما نکته‌ای ندارین؟
نه، راجع به اون نکته‌ای ندارم، ولی عادتاً موضوع برنامه
بریم سراغ چرایی عدم تحقق ایجاد شبکه ملی اطلاعات.
حالا آقای دکتر فرمودن خیلی نمیخوان سری وارد چالش ها بشن، ولی چون قاعدتا فرصت برنامه هم کم هست، ببینید شبکه ملی اطلاعات همونطور که فرمودن نیام تعریفش رو خیلی گسترده و پیچیدش بکنیم. شبکه ملی اطلاعات به زبان عامیانه ای که همه مردم کشور به خوبی او رو بفهمن و متوجه بشن، یعنی خدمات، یکی از ارکان مهمش خدمات پای کاربردی بومی است. از جمله پیامرسان، موتور جستجو، مسیریاب‌ها، اینها سرویس‌های بومی بشه و ارائه خدمت بکنه به مردم. یه خلأ جدی که در این حوزه ما باهاش مواجه هستیم اینه که مزایای شبکه ملی رو باز به زبان ساده بیان نکردیم واسه مردم. شبکه ملی اطلاعات به معنای یکی از مزایای جزئش و خردش اینه که تولید کننده محتوا در این بستر میتونه به واسطه تولید محتواش کسب درآمد بکنه. اگر همین یک مزیت رو ما واسه مردم جا میانداختیم، خوب توضیح میدادیم، متوجه میشدن که به چه معناست، خب امروز میبینید دیگه افرادی که توسعه فضای مجازی دارن تولید محتوا میکنن، از کلیپ و مستند بگیرید تا انیمیشن و موشن گرافی و اینها، داره زحمت میکشه تولید محتوا رو میکنه، کلیپی رو منتشر میکنه، صدها هزار ویو میخوره، میلیون ها بعضن ویو میخوره این کلیپ، ولی تولید کننده محتوا به واسطه زحمتی که کشیده و تلاشی که کرده هیچ عایدی نداره، هیچ دریافتی نداره، در حالی که در بستر شبکه ملی اطلاعات باید این اتفاق بیفته و خواهد افتاد که اون کسی که داره تولید محتوا میکنه، فیلمی رو تولید کرده، یک کلیپ کوتاه رو تولید کرده و منتشر کرده، به واسطه زحمتی که کشیده و به میزان بازدیدی که و ویوی که اون محتوا خورده میتونه کسب درآمد بکنه. خب با توجه به این مزیت ببینیم موانع تحقق شبکه ملی کیه. اگر میخوایم چرایی عدم تحقق شبکه ملی رو بررسی بکنیم، باید ببینیم چه کسانی از این مزیت ضربه میخورن، آسیب میبینن. طبیعتا این مزیت خروجیش مزیت واسه کاربره، واسه عموم مردم هست، ولی ببینیم چه کسی یا چه کسانی، چه دستگاهی احیانا از این که من تولید کننده محتوا به واسطه تولید محتوام کسب درآمد بکنم، او آسیب میبینه، ضرر میکنه، ضرر اقتصادی میکنه. پاسخ این سوال رو دریافت بکنیم یکی از عوامل مهم چرایی عدم تحقق شبکه ملیه.
آقای دکتر محمد جواد نعناکار، عضو هیئت مدیره فناکتک و وکیل پایه‌ای که دادگستری، هم روی خط تلفن به ما ملحق شدند. آقای نعناکار سلام، روز عالی بخیر.
سلام خدمت شما، مهمانان گرامی و شنوندگان فرشته شما.
من چقدر دوست داشتم شما توی استودیو با ما باشید آقای نعناکار.
متاسفانه امروز تهران نبودم ولی خدمت میرسیدم.
حالا فردا پس فردا هر روزی تهران بودین، لطفاً با بچه‌ها هماهنگ بکنین که بتونیم توی استودیو میزبانتون باشیم.
سلامت.
متشکرم. آقای نعناکار بذارید بحث رو با شما از اینجا پیش ببرم. یه چرایی رو آقای کرباسی مطرح کردن و من میخوام این شکلی با شما ورود به بحث بکنم. چقدر شبکه ملی اطلاعات در کشورمون جدی گرفته شد؟ یک. دو، چقدر این شبکه ملی اطلاعات پیشرفت کرد در کشورمون؟ سه، چقدر اطلاعات درست به مردم دادیم در مورد این شبکه؟
درست. اگه اجازه بفرمایید از سوال پایانی شروع بکنم برای پاسخگویی و بعد یکی یکی خدمت شما خواهم بود. ببین، واقعیت این است که شبکه ملی اطلاعات یک مفهوم بسیار گسترده و موسعی رو در نظام حاکمیتی و تضمینی و حقوقی کشور داره. لذا به نظر میرسه آن چیزی که تعریف شد برای مردم با عبارت‌های مختلف مثل اینترنت ملی، اینترنت ملی یا قطع شدن از شبکه ملی، شبکه بین‌المللی اطلاعات در اصل هازا یک جوی رو به وجود آورد که الان بسیاری از افرادی که اسم شبکه ملی اطلاعات رو میشنون به صورت ناخودآگاه فکر میکنن که با یک شبکه مواجه هستن که از شبکه بین‌المللی اطلاعات یا IP های بین المللی منفصلن و مستقلن میخوان کار بکنن، که این تعریف تعریف اشتباهی است. در واقع من اگه اجازه بدید یه خط تعریف حقوقی ازش بکنم یا در واقع قانونی، به غیر از رفرنس هایی که در مصوبات شورای عالی فضای مجازی وجود داره، در واقع شبکه ملی اطلاعات شبکه مستقل از شبکه بین المللی اینترنت هست که تمامی داده‌های داخل کشوری و تعمیق حاکمیت سایبری رو قوت می‌بخشه. یعنی اینجا میتونن افراد کسب درآمد بکنن، اطلاعاتشون رو بسیار محرمانه و با امنیت بالا ذخیره بکنن، اینکریپت بکنن، فارغ از اینکه شبکه‌های بین‌المللی ما رو تحریم خواهند کرد یا نه، ارتباطاتشون رو برقرار بکنن، مثلا ارتباطات مالیشون رو و مسائلی از این قبیل. یعنی شبکه‌ایش در کنار شبکه اینترنت که به داخل کشور خدمات میده. این رو هم بدونیم که تقریبا تمام کشورهای دنیا شبکه ملی اطلاعات مخصوص به خودشون رو در حوزه‌های متفاوتی مثل حوزه‌های در واقع بهداشت درمان، مالی و نظامی دارن و ایران هم مثل بسیار از کشورهای دیگه باید این شبکه‌ها رو اندازی بکنه و ازش استفاده بکنه به علت تهدیدهای بین‌المللی که هر روزه به واسطه جایگاهی که حالا ایران در منطقه داره ممکنه باهاش مواجه بشه. پس این از در واقع سوال آخر شما که چقدر اطلاعات درست داده شده، من فکر میکنم متاسفانه این خیلی محقق نشده و نیازمند گفتمانسازی و گفتگوی بیشتر پیرامون شبکه ملی اطلاعات.
من نمیگم در واقع نمیخوام کسی رو متهم بکنم، ولی میگم که حتی همین در واقع اطلاعاتی که شما گفتین رو شما به هر کاربری بدین طبیعتاً میترسه، طبیعتاً دوست نداره بیاد سمتش، طبیعتاً اون اعتمادی که باید ایجاد بشه از بین میره و اینها اتفاقای خوبی نیست. اینو شما هم‌عقیده هستین با من؟ اینکه آقا دسترسیت به اینترنت بین‌المللی قطع میشه، اینکه تو رصد میشی، اینکه تو تحت نظر قرار میگیری، حتی اگر نیت خیلی هم بوده در گفتن این اطلاعات، به نظرم نتیجه بدی بوده واسه ما آقای نعناکار.
ببینید دادن اطلاعات به هر شخصی، حالا چه میخواد کاربر باشه، چه کارشناس این حوزه باشه، چه تصمیم گیر یا مدیر، بستگی داره به صورت سلبی ارائه بشه یا به صورت ایجابی. قاعدتا اگه به مردم گفته بشه اگه یه روز صبح پاشید ببینید نمیتونید حساب کاربریتون رو در هر شبکه چک بکنید و حسابای مالیتون مختل شده و خدمت شما عرض بکنم که نمیتونید خدمات دولتی رو بگیرید، احتمالاً به فکر فرو بره که چرا ممکنه همچین اتفاقی بیفته. و بعدش اگه توجیه بشه که اگه تمام این اطلاعات در شبکه داخلی کشور سرویس دهی بشه، گونه‌ای که از خارج هم در دسترس باشه و شما به اطلاعات خارجی هم دسترسی داشته باشی، احتمالاً از لحاظ منطقی پذیرش بسیار بالاتری داشته باشه تا اینکه شما بخواید سلبی صحبت بکنید به این گونه که بله ما هر وقت بخوایم شبکه بین المللی رو قطع می‌کنیم یا هر وقت بخوایم به اطلاعات شما دسترسی داریم یا داده کاوی یا دیتا ماینینگ اطلاعات شما رو به صورت قانونی می‌خوایم انجام بدیم. که البته این گزاره دوم هم گزاره صحیحی نیست، چون دسترسی به اطلاعات حتما سازوکارهای قضایی و حقوقی خاص خودشون می‌خواد و نهادهای داخلی چه امنیتی چه میزبان‌ها به سادگی و راحتی نمی‌تونن به داده دسترسی داشته باشن. نظر بیان سلبی یا ایجابی و تعدید شبکه ملی اطلاعات سالی میتونه در قبولی این شبکه و مشروعیت دادن بهش تاثیرگذار باشه.
اون بریم سراغ اون دوتا سوال دیگه کوتاه اگر بگیم.
آره
چقدر پیشرفت کرده؟
ببین چقدر پیشرفت کرده که واقعا جای سواله دیگه و ابهامه، به خاطر اینکه گزارش های
از 5% تا 85% گفته شد.
بله بله. ببینید واقعیت اینه که اگه ما بخوایم خیلی کلاسیک و حاکمیتی به این قضیه نگاه بکنیم، مرجعی که میتونه میزان پیشرفت شبکه ملی اطلاعات رو چه از منظر زیرساختی و چه از منظر محتوا و خدمات تعیین بکنه، این مرکز ملی فضای مجازی ذیل شورای عالی فضای مجازی است. لذا هر مرجع دیگری مثل وزارتخونه های متعددی که وجود دارن و خودشون رو پای کار میدونن، آمار قابل اتکایی نخواهد بود. آن چیزی که ما میتونیم بهش اتکا بکنیم اطلاعاتی است که مرکز ملی در خصوص پیشرفت شبکه ارائه خواهد کرد. و به نظر میاد با توجه به اینکه حالا از لحاظ زیرساختی اقدامات خیلی خوبی انجام شده و وزارت ارتباطات مدعی این هست که زیرساخت فنی کامل رو مهیا کرده، ولی از منظر استقرار محتوا و ارائه خدمات روی این شبکه ما خیلی پیشرفت قابل توجهی نداشتیم.
و اون سوال اولم چقدر جدی گرفته شد؟
چقدر جدی گرفته شد؟ این هم به نظرم یک سوالی است که باید ببینیم از سوی چه کسی جدی گرفته شده؟ از سوی کارشناسان، مردم یا حاکمیت؟
هر سه.
هر سه. ببینید بسن از سمت مردم و کارشناسان با تردید رو برد. منظورم کارشناسان بخش خصوصیه تا کارشناسانی که به دولت مشاوره میدن، یعنی به علت تعریف نادقیق و با حاله از افهامی که همواره از سوی مسئولین متعدد ارائه میشه، یه مقداری در جدی گرفتن این شبکه و اینکه بیان این شبکه سرمایه گذاری بکنن، داده های خودشون رو اونجا میزبانی بکنن و از شبکه خارجی استفاده نکنن، خدمات متنوعی ایجاد بکنن، به نظرم ما با چالش روبرو هستیم. میدونیم که ما 5 تا پیام رسان داخل کشور با هزینه های بسیار بالایی راه اندازی کردیم، ولی خود همین پیام رسان ها به علت جدی نگرفتن شبکه ملی اطلاعات خدمات قابل قبولی رو به مخاطب ارائه نکردن، لذا خیلی موفق هم نبودن در این بازار. به نظر می رسه که از سمت حاکمیت هم اینگونه که باید نظارت و پایش بشه و سطح کسانی که یا شخصیت هایی که باید از این استفاده و بهره برداری بکنن جدی قرار نگرفت. اصلا که مقام معظم رهبری بارها تاکید کردن یا مصوباتی رو ما در شورای عالی فضای مجازی داشتیم یا در سران قوا بعضا مطالبی عنوان شد، ولی وقتی شما به پایین تر این هرم نگاه میکنین و اون سازمانه که به مردم میخوان خدمات بدن، عموما خیلی این شبکه باز جدی گرفته نمیشه. تا اونجایی که میدونین الان در بحث کرونا دورکاری حتی بسیاری از مکاتبات و اسناد داره با پیام رسانهای خارجی رد و بدل میشه، حتی در شبکه داخلی ما این اطلاعات نمیچرخه و این خودش تهدید سایبری رو باعث شده که ایجاد بشه از لحاظ خروج داده از سمت خود حاکمیت، یعنی بخش خصوصی که خیلی روی این مسئله نداره، ولی بخش حاکمیت مثلا اسناد مردم دستش و اطلاعات روی این شبکه‌های خارج از کشور دارن کار میکنن و اینم نشون میده که بازم خیلی جدی گرفته نشه.
متشکرم آقای رضایی، همین سه تا سوال رو شما هم پاسخ میدین.
من البته دوستان اتاق فرمان صدای آقای نعناکار به ما ندادن، ما خیلی واضح نشنیدیم، یه صدای خیلی ضعیف شنیدیم، نمیدونم ایشون دقیقا متوجه نشدم که جواب سوالا رو چی گفتن، ولی اگر یکی یکی باز بپرسید.
آقای نعناکار یه مقداری صحبت کنید، چون من هدفون داشتم متوجه نشدم واقعیتش لول صدای شما رو.
نمیدونم صدای من به دوستان میرسه یا نه، ولی بازم سلام
درست. بله، حالا شاید یه ذره بحثی نکات رو گفته باشه، من یک مقدار خیلی ضعیفی صدا رو شنیدم، خیلی اختلاف نظری نداریم، منتها اگر شما سوالتون این بود که در واقع چقدر پیشرفت داشته شبکه ملی اطلاعات، چند درصد در واقع تکمیل شده، یه نکته اساسی که اختلاف نظر و اختلاف این درصدایی که مطرح میشه رو ایجاد میکنه تعریف اون 100% است. مشکل سر 100% است، مشکل سر مقدار پیشرفته کاره نیست. ببینید یه کاری در کشور ما صورت گرفت برای شبکه ملی اطلاعات در دوره وزیر سابق ارتباطات که
دوره آقای طریق‌پور
آقای وائزی اومدن تلاش کردن، گفتن ما میخواییم به طور جهشی شبکه ملی اطلاعات رو توسعه بدیم، یک پروژه بزرگی برای زیرساخت تعریف شد که یه بخشش انجام شد یه بخشش انجام نشد، و یک پروژه دومی که در واقع اون اعداد و ارقامی که شما میفرمایید از اون به دست میاد بیشترش، این بود که تمام شبکه‌هایی که از نظر زیر ساخت ارتباطی در کشور وجود داشتن، اپراتورهای مختلف رو اومدن با یه هماهنگی‌های شبکه‌هاشون رو به هم دیگه وصل کردن. حالا بعضی اپراتور مثلا دسترسی بودن، بعضی اپراتور بک هول بودن، خود زیر ساخت اپراتور بک بون بوده، اینها رو تا جایی که میشد، کار خیلی خوب و مثبتیه، من اصلا نمیخوام منفی بگم این کار هست، اما وصل کردن اینها به تنهایی، اونی که دسترسی مثلا دیتا سنتر میده ابر آرمان بوده، شرکت‌های مختلفی که سرویس‌های مختلف در واقع نتورکی و استوریج، حالا کلمات فارسیش هم سریع به ذهنم نمیاد بگم به اون ایراد میگیرن، اینها فراهم میکردن، اینها رو به هم وصل کردن. این کار غلطی نیست، اصلا در مورد اینکه اشتباهی صورت گرفته من نمیخوام صحبت کنم، منتها به تنهایی کار کافی نیست. ببینید من 23-24 سال پیش در یک کارگاه میشه به فارسی ورکشاپی در ITU که در واقع
به فارسی میشه کارگاه، به لاتی میشه ورکشاپ،
بله همینو میگم، فارسیش میشه کارگاه، حالا ورکشاپ میگم، یک بالاخره سمینار مانندی در ITU تشکیل شد که عنوانش بود مولتی میدیا کانورژنس. منتها بحث اصلیش این بود که ما یک سری شبکه های مستقل از هم داشتیم تا حالا، چون اونجا مثلا تلویزیون کابلی به نوعی بعضی از شبکه هایی که شبیه شبکه دیتا بود قبل از اینترنت وجود داشت، مثلا کابل های کوکسیال تو شهر را کشیده شده بود برای تلویزیون های آنالوگ و دیجیتال و اینها. اونا اومدن گفتن ما الان که داره اینترنت توسعه پیدا میکنه، برای این که از سرمایه ها و منابعی که قبلا هزینه شده استفاده کنیم، میخوایم تمهیداتی به کار بگیریم که هرچی شبکه وجود داره رو بتونیم به هم وصل کنیم، با هم تبادل دیتا انجام بدن. خب این چالشی که ما الان داریم در آمار و اطلاعات و مثلا وزارت ارتباطات یه عدد بالایی اعلام میکنه در شبکه زیر ساخت، در حوزه وظایف خودش اعلام میکنه، وظایف اصلی اولیه خودش، چون ما در سندهای مربوط به شبکه ملی اطلاعات از جمله سند معماری یا اسناد دیگه‌ای که مصوبات شورای عالی فضای مجازی هست، یه بخشی از کار وزارت ارتباطات مستقیما خودش متولی هست و خود وزارت ارتباطات خیلی از کارا دستش نیست. یعنی از طریق مسئولیت حاکمیتی که نسبت به اپراتورا داره میخواد حالا بگه اپراتور شما باید این کارا رو انجام بدی. فقط مسئولیت در واقع اون بخش زیرساخت که حالا چون اسم شرکت قاطی نشه بکبون شبکه ملی اطلاعات با وزارت ارتباطات و درگاه های ارتباط بین المللی، بقیهش میاد دست اپراتورها، چون اپراتورها هستن. حتی اون بخش بکبون هم یه بخشای از کار زیرساخت رو داره شرکت مخابرات ایران که دیگه شرکت دولتی نیست انجام میده. یعنی بعضی جاها ارتباط برقرار نیست، نمیدونم الان دقیقا مثالم مثال فقط برای مثاله واقعی هست یا نه، نمیدونم الان چه جوریه، قبلا بوده. مثلا فرض کنم استان سیستان بلوچستان به شبکه کشور از طریق زیرساخت وصل نبوده، مثلا از طریق شبکه مربوط به شرکت مخابرات ایران وصل بوده. پس اون یه تیک شبکه کار زیرساختی در واقع یا بکبون شبکه رو انجام میداده. حالا این طولانی نشه، میخوام بگم این کار بزرگی که دولت و دولت قبل میگن انجام شده، اصلش کاری بوده که سرویس پرووایدرها یا اپراتورهای مختلف رو الزام کردن که به همدیگه وصل بشن. قبل از اون به مقدار خیلی زیادی و الان به مقدار خیلی کمی، اگر گیت‌وی‌های ما قطع بشه و قطع میشد، بعضی ارتباطاتمون دچار اختلال میشد و همین الان هم ما یکی دو مرحله مانور داشتیم. از این منظر این کاملا فاز پایه شبکه ملی اطلاعات، بعضی ارتباطات قطع شد و مثلا در گزارشی که دوستان دادن در حوزه در واقع این مانور قطع شدن که تست میخواستن انجام بدن، بعضی از سرویس های داخلی معلوم شد که یه مسیرهایی داشتن از طریق رفت و برگشت خارجی که تلاش کردن درست بکن. اما این اگه فرض کنیم 100% هم بشه که هنوز نشده، این شبکه ملی اطلاعات کامل نیست. شبکه ملی اطلاعات مثلا شما در سند معماری شبکه ملی اطلاعات مطالبه فرمایید، یه سری نکاتی گفته شده که باید به اونا توجه بشه. مثلا درون‌زایی خود اتکایی، اصلا بحث این نیست که ما به اینترنت وصل نباشیم. کره جنوبی هم شبکه ملی اطلاعات داره، چین هم داره، آمریکا هم داره، همه کشورها شبکه ملی اطلاعات دارن. من که میرم، من پریروز توی یک گفتگوی شرکت میکردم، تو اونجا هم گفتم من همینجوری که از شهر خارج میشدم داشتم میرفتم یه منطقه کوهستانی، شبکه هم ضعیفتر میشد، طبیعی ها از نظر فناوری طبیعی ضعیفتر میشد، رسیدم مثلا به یه جای منطقه روستایی دیگه اصلا شبکه وجود نداشت دیگه. شبکه اونجا تلفن کار میکرد ولی من دیگه به شبکه ملی اطلاعات وصل نشدم. این یعنی چی؟ یعنی مردم اون روستا، اونجایی که من بودم، حالا کوهستانی بود، دسترسی به شبکه ملی اطلاعات ندارن. این دوباره تو همون فاز پایه شبکه ملی اطلاعات، منتها این شبکه مد نظر کامل ما نیست. بعد از این مرحله ما همونطور که آقا گفتن برنامه‌های پایه کاربردی رو داریم، برنامه‌های کاربردی پایه کاربردی رو داریم، مثل مثلا پیام رسان، جستجوگر، از این جور چیزا. بعد از اون تازه میرسیم به یه سری برنامه‌های کاربردی سرویسی، یعنی خدمات ارائه می‌کنن. ببینید خیلی از مردم ما آشناییشون با اینترنت از طریق